درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین الصلاة و المؤتون والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. انا اوحینا الیک کما اوحینا علی نوح والنبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. وقتی درباره اهل کتاب از سه جهت بحث فرمودند، جهت اول مشترک بین یهودی ها و مسیحا، جهت دوم مخصوص یهودی ها و جهت سوم اجمالی از اون چه مخصوص به مسیحا بود، اونگاه اون مؤمنین واقعی و علمای واقعی اهل کتاب را استثناء کردند، چون در هر امتی بالاخره یک گروهی ناجی هستند. در همین سیاق آیه 155 که قبلا بحثش گذشت این چنین بود، فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 قبلا اینچنین بحث شد. بعد از اینکه در آیه 112 سوره آل عمران فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما توقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باء و بقلب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک به انهم کان یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک به ما عصوا و کان یعتدون. فمود این اهل کتاب استحقاق ذلت و مسکنت دارن، بل اینکه با آیات الهی کفر می‌ورزیدن و سنت سیئه اونها کفر ورزی با آیات الهی بود و انبیای الهی را بدون حق و مظلومانه شهید می کردن در اثر عصیانی که داشتن و اعتدا و تعدی که داشتن انبیا را شهید می کردن. اونگاه گروه کمی هم که در بین اینها اهل صلاح و نجات بودن اونها را از نظر دور نداشت. فمود لیسو سواء من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیرا فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین. فمود همه اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی از اهل کتاب به جمیع ما جاء به النبی مؤمنن، اهل نمازن، اهل امر معروفن، اهل نهی از منکرن، اهل سرعت در خیراتن و مانند آن. خب اگر بعضی از اهل کتاب این چنینن که آیات الهی را تلاوت میکنن شب زنده دارن و شب به تهجد و نماز میپردازن و مانند آن، در اینجا یعنی در محل بحث آیه 162 سوره مبارکه نساء که محل بحث است، همون اهل کتاب را که منصفند استثناء فرمود، فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در صدر این بحث که از اهل کتاب به بدی یاد شد، از آیه 153 شروع می شد، فرمود یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، فقط سألو موسا اکبر من ذلک، اونگاه متائن اهل کتاب را ذکر فرمود که اینها به وحی خاص تو ایمان ندارن، اهل حرمت میثاق نیستن، میثاق شکنن، قلب های اینها مطبوع است و قفل است و قلف و مانند آن. ولی دو گروه را استثناء فرمود، یه عده علمای حقیقی هن، یک عده مؤمنین به حرف هایی که از علما گرفتن، فرمود لکن راسخون فی العلم، چون از علمای اهل کتاب به مذمت یاد شد در قرآن کریم که اینها یأکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار و الرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل و مانند آن. اونا که راسخ در علمند هم منزه از این تبهکاریان، هم هادیان خوبیان برای امتشون. رسوخ در علم این نیست که انسان در یک علم صاحب نظر باشد. علم وقتی در جان کسی جایگزین شد، زمینه عمل را فراهم میکند. یکی از بهترین راه ها برای که انسان متوجه بشود این مسئله را فهمید یا نه، ببیند آیا در مقام عمل ظهوری دارد یا نه. اگر علم در مقام عمل ظهوری نداشت، این شخص حقیقت علم را درک نکرده است. بعد از یه مدتی هم از یادش می رود، چون العلم یهدف بالعمل و این اجابه و الار تحل. اصلا علم منادی عمل است، به عمل می گوید همراه من بیا. اگر عمل ندای علم را گوش داد، این هاتف غیبی را تکریم کرد، به دنبال علم حرکت کرد، این علم می ماند. وگرنه بعضی مدتی هم حالا یا رو علل اجتماعی یا رو علل طبیعی، بالاخره کم کم این شخص از جامعه علمی منزوی می شود و نوع علم ها هم از یاد او می رود و عوام می میرد. العلم یهتف بالعمل، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که علم هاتف است، به عمل می گوید به دنبال من بیا. و این اجابهو، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرد، به دنبال او حرکت کرد، که هر دو میمانند. و الا اگر عمل به دنبال علم نیامد و این هاتف غیبی را محترم نشمرد، ارتحل و الا ارتحل، یعنی علم رحلت میکند، هجرت میکند و چیزی در جان این شخص نمیماند. رسوخ در علم این است که آثار عملی ظهور بکند. وجود بارکه است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی فرشته ها را به عنوان راسخین در علم معرفی میکند، میفرماد به این که اینها نه تنها در عبادت کوشا بودند، بلکه اعتراف میکردند که این مقدار از عبادت شایسته مقام ذات اقدس اله نیست. این ما عبدنا که حق عبادتک در نهج البلاغه از زبان راسخین در علم نقل شده است. پس رسوخ در علم آن است که عمل را به همراه داشته باشد، این یک مطلب. و اگر گروهی راسخ در علم بودن، یعنی عمل در جان اینها ظهور داشت و از بدن اینها به دیگران ارائه شد و دیگران عمل به علم را در او دیدن، به حرف اینها اعتقاد پیدا میکنه. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در کتاب شریف غرر و درر این است که سر این که مردم اونچنان رغبت نشون نمیدهن که به مراکز علمی راه پیدا کنند و علوم اسلامی را فرا بگیرند، میبینن عالمان دین کمتر به حرفشون عمل میکنن. اگر عالمان دین به همه گفته هاشون یا به اکثر گفته هاشون عمل بکنن، بسیاری از مردم راغبن که علوم دینی را فرا بگیرن. مهمترین چیزی که نمیگذارد حوزه های علمی رونق پیدا کند همین بیعملی بعضی از ما هاست. مسائل دیگر به هیچ وجه قابل اعتنا نیست، یعنی اون چی که انسان شیفته به علم را به حوزه ها می کشاند هرگز گرانی و مسائل فشار مالی و اینها مانع راه نبود، چون سیره علما و تاریخ اینها نشون میداد که همیشه اینها فقیرترین مردم بودند و در هر عصری بالاخره یه عده مرفه بودن، یه عده متوسط، یه عده تقریبا محروم، و این طبقه سوم که محروم ترین اقشار جامعه بودن سعی میکردن که مراکز علمی را حفظ بکنن. پس فشار مالی و مسائل تورم و اینها هرگز مانع نمی شود که دلباختگان به حوزه های علمی راه پیدا کنند. اون کم عملی یا ضعف عمل بعضی از ما هاست. غرض آن است که اگر علم رسوخ کرد، هم در خود عالم اثر علم ظهور می کند و هم دیگران به حرف چنین علمایی معتقد می شوند. لذا این دو گروه را ذات اقدس اله استثناء کرد و این اختصاصی هم به امت مرحومه ندارد. در بین پیروان مسیح این چنین است، در بین پیروان موسی کلیم این چنین است. همه مردم فطرتاً عالم با عمل را دوست دارند و علم را دوست دارند. وقتی انسان به چیزی دل بست، مشکلات را در راه او واقعا تحمل می کند، یعنی اصلا برای او مشکل مطرح نیست. لذا راسخین در علم را و مؤمنینی که به حرف راسخین ایمان آوردن این دو گروه را استثناء کند. می فهمد گرچه ما گفتیم که اهل کتاب به تو ایمان نمی آورند، چه این که یهودی ها به مسیح و انجیلش مؤمن نشدن، اما لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. علمای راسخ در یهودیت هم به تورات و موسی علیه السلام ایمان دارن، هم به انجیل و عیسی علیه السلام، هم به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان می آورن. بله دیگر، بعد از اسلام البته. بله، ولی اول یهودی بودن، ولی این چنین نبود که مثلا بگوین دین ما برای ابد می ماند، نظیر اون احبار و رهبانه که یأکلون اموال الناس بالباطل تعصبی داشته باشن بگوین دین ما خاتم است و خاتم. اینا چون راسخ در علمن و حق را تشخیص دادن، بعد از تورات به انجیل مؤمن شدن، بعد از انجیل به قرآن ایمان آوردن و شدن مسلمان. پس اونها که از تو طلب می کردن یک کتابی از آسمان نازل کنی، این مال افرادی بود که طبع الله علی قلوبهم. و اما راسخین در علم هرگز چنین حرفی نمی زنن، لکن راسخون فی العلم منهم. و همچنین والمؤمنون، اونا که ایمان حقیقی داشتن، تعصبی هم نداشتن، اونم که به دنبال راسخین در علم قدم به قدم حرکت می کردن، اونها هم یؤمنون به ما انزل الیک هم به ما انزل من قبلک. اگر یهودیند این چنین نیستن که در یهودیت باقی باشن، بلکه به قرآن ایمان می آورن و اون چه قبل از قرآن به نام انجیل نازل شد هم ایمان می آورن. و اگر مسیحیان این چه نیستن که در همون انجیل توقف بکنن، جز واقفیها بشوند، بلکه به انجیل و عیسی علیه السلام و به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان داشتن. همون طوری که تو مسئله امامت ما واقفیه داشتیم، در مسئله نبوت و رسالت هم واقفیه داشتیم. بعضی ها تا امام مثلا امام ششم رو این پذیرفتن بعد توقف میکردن، بعضی امام هفتم رو این پذیرفتن نسبت به امام هشتم سلام الله علیه توقف میکردن و مانند اون. این واقفیه که در مسئله امامت مشکلی داشتن نظیر همون واقفیه بودن که در مسئله رسالت و نبوت مشکلی داشتن. ولی مؤمنین حقیقی هیچ وقوفی ندارند تا خاتم اوصیا علیهم السلام را میپذیرند، چه این که مؤمنین واقعی هیچ وقوفی نداشتند تا خاتم انبیا علیهم السلام را میپذیرند. لکن راسخون فی العلم منهم، علی حال اینها راسخین در علمند و راسخین در علم کسانی هستند که به تورات و مبشرات تورات، به انجیل و مبشرات تورات عالمند و مؤمن. و چون بررسی میکنند ببینند به اینکه حرفی را که قرآن آورده مصدقا لما بین یدی هست دلیلی ندارد که ایمان نیاورند، هم با پیشبینی و تبشیر اون کتاب‌های آسمانی هماهنگ است و هم این که قرآن مصدقا لما بین یدی هست داعیه بر تعصب ندارن. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 113 از اینها با تجلیل یاد کرد، همون لیسو سواعن، همه اهل کتاب یکسان نیستن، برای که منهم امتون یتلون آیات الله آنا امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل. صداتون یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. راسخین در علم کسانی هستند که خوب میفهمند و فهمیده ها خوب عمل میکنند. مؤمنین به همه این راسخین در علم تأسی میکنند. این دو گروه در هر ملتی که باشن ایمان علمشون حقیقی و ایمانشون واقعی است و دیگه واقفی نیستن. اگر چون چه دلیلی، به همون دلیلی که نبوت موسی را پذیرفتن و تورات را قبول کردن، با همون معجزه نبوت عیسی و انجیل را میپذیرن، با همون دلیل رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آسمانی بودن قرآن را میپذیرن. چون معیار یکیست دیگر، چون که در آیه بعد اون معیار را مشخص میکنند. پس لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون، این دو گروه یؤمنون هم به ما انزل الیک هم ما انزل من قبلک. همون طوری که مسلمین تعصبی ندارن بلکه تعبدی دارن به بیان قرآن کریم، لم یفرقوا بین احد من رسوله، هیچ فرقی نمی گذارن، اونم لا یفرقون بین احد من رسوله. این یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که، یعنی لا یفرقون بین احد من رسوله. و قبلا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و کتابی که بر شما نازل شده است. آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا این بود: یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. راسخین در علم و مؤمنین واقعی، این دو گروه یعنی علمای حقیقی و مؤمنین حقیقی، اینها هم لا یفرقون بین احد من رسوله، اینا بین هیچ پیامبری و پیامبر دیگر، بین هیچ کتابی و کتاب دیگر فرق نمی گذارن. اینا فورا ایمان می آورن، می شون مسلمان واقعی. این فرق میکنند. بله، این راسخون مربوط به اهل کتاب است. اون راسخون تعبیر شده است به ائمه علیهم السلام که لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. اونها مقامشون خیلی بالاتر از این است که به تعویل قرآن هم عالمن. خب، لکن راسخون فی العلم منهم و المؤمنون، اینا یؤمنون هم بما انزل الیک هم به ما انزل من قبلک، یعنی لا یفرقون بین احد من رسوله و لا یفرقون بین شیء من کتبه. اونجاشون متعلقش فهم کنند که لا یعلم تعویله الا الله و راسخون. سخن است علم به تعویل است، یعنی باطن قرآن یا تعویل به معنای حقایق خارجی که اول این معارف ذهنی به اون حقایق خارجی است که یوم یعتی تعویله. اونجا این چیز است که متشابهات قرآن تعویلی دارد که به ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، که علمای ما را هم جز راسخون در علم نمی دانن. یعنی مفسرین ما هم جز راسخون در علم نیستن، اونجا باید به تعویل قرآن عالم باشن. ما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی هیچ کدام از اینها رو جز راسخون در علم نمیدونیم. یعنی اون راسخون در علمی که در اول سوره مبارکه آل عمران بیان شده است که فرمود کتاب الهی، کتاب آسمانی دو قسم است، یعنی بخشی از اون مربوط به محکمات است و بخشی از اون مربوط به متشابهات، و متشابهات تعویلی دارد. هو الذی انزل، آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. این راسخون در علم ائمه علیهم السلام بر اونها منطبق است، و تعویل هم به معنای باطن نیست، باطن غیر از تعویل هست، یعنی اون چه که حقیقت قرآن به اول دارد، به تعبیر سید استاد رضوان الله که فرمودن برابر این آیه که یوم یعتی تعویله، در قیامت تعویل قرآن می آید. تعویل قرآن یه امر مفهومی نیست، جزء مفاهیم ذهنی نیست که به تفسیر بگنجد. تفسیر در مقابل تعویل است، و تفسیر یا ظاهر است یا باطن. تعویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ عینیت خارجی است. بر تقدیر اون راسخونه در علم ائمه علیهم السلام نه متعلق فرمو کند. اگر گفتن راسخ در تأویل است، حکم دیگری دارد. اگه گفتن راسخ در علم است، حکم دیگری دارد. این بلازه مثل علم، یه وقت میگیم علم به باطن، علم به ظاهر، علم به اسرار، علم به حقیقت، علم به اعتبار، اون معلوم ها فرق میکند، وگرنه علم همون دانش است، متعلق علم فرق میکند. راسخون در علم اینجا یعنی کسانی که علم درشون رسوخ کرده، و علم اگر رسوخ کرده باشد عمل رو به همراه دارد. اونجا راسخین در علم هم همین است، منتها متعلقش فرم کند که راسخین در علم قرآن به باطن قرآن عالمند. اینها تأویل قرآن را بلدند، وگرنه اصل علم و رسوخ در علم یه معنای جامعی است و تفاوت در متعلق است. خب راسخین در علم از اهل کتاب و همچنین مؤمنین واقعی که دنبال بهانه نمیگردن و جزء واقفیه در رسالت و نبوت نمیشون، یؤمنون بما انزل الیک، یعنی به قرآن، و ما انزل من قبل که اعم از تورات و انجیل، که با اون لیس و سوائنی که در سوره آل عمران فرمودن هماهنگ باشد. بعد فرمودن والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. در اعراب این کلمات که آیا اینها مبتدا خبر جداگانن، این مقیمین عطف بر همه اون مؤمنون است یا عطف بر راسخون است، یعنی راسخین و مؤمنین و مقیمین صلات و مؤتون الزکات، اینها ایمان می آورن. و المؤمنون بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم جمله جداست، یا نه از والمقیمین الصلات جمله جدا می شود اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر خواهد بود. به هر تقدیر در نسب این والمقیمین الصلات خیلی مسئله است که چطور این والمقیمین الصلات منصوب شد. به قدر این مسئله در صدر اسلام و همچنین در ساقه اسلام اختلاف برانگیز بود که فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل بکند که عثمان و عایشه گفتن اینها از اشتباهات کاتبان قرآن است که اینها به جای والمقیمون الصلاة که مرفوع بنویسن منصوب نوشتن. فخر رازی میگوید این حرف قابل قبول نیست، چون آیات قرآن به نقل متواتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و علمای اسلام درباره حدیث اجازه نمیدهند که چنین لحن و غلط و اشتباهی رخ بدهد، فضلاً از قرآن کریم. باید نکته ادبی این نصب را جستجو کرد. سخنی که از عایشه نقل شد اختصاصی به این آیه محل بحث ندارد. در سوره مبارکه مائده هم مشابه این هست، منتها اونجا مرفوع به جای منصوب قرار گرفت، اینجا منصوب به جای مرفوع قرار گرفت. در سوره مائده آیه 69 این است: ان الذين امنوا والذين هادوا. خب ان الذين اسم ان است، الذين و محلا منصوب. ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى. خب اینجا سابعون مرفوع است، او رو گفتن عطف است بر اون محل اولیه اسم، چون اسم اول مبتدا بود بعد ان نصبش داد. اونجا هم همین مشکل دارن که چطور سابعون مرفوع است. یا ان هازان لساهران، باید گفته میشد ان هازین لساهران. لذا تو همین کتاب‌های ادبی هم این عنوان مثال مطرح است که آیا این ان است یا ان مخفف از مثقله نیست، یا ان هست ان نیست. چند وجهی که ذکر کردن این دو سه مورد، یعنی مورد محل بحث در سوره نساء و آیه 69 سوره مائده و همچنین ان هازان لساهران، اینها شاهد شد که تا عایشه و امثال عایشه بگوین اینها از خطأ کتاب و نویسنده هاست، که بعد فخر رازی بگوید که این حرف تام نیست، برای اینکه آیات قرآن کریم منقول به تواتر است و از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. باید نکته ادبی منسوب بودن این مقیمین را جستجو کرد. بعد شواهدی هم از کلمات بزرگان ادب نقل می‌کنند که در این گونه از موارد شما هم می‌توانید نصب بخوانید، هم می‌توانید رفع بخوانید، می توانید نصب بخوانید برای اینکه این به عنوان اعنی، به عنوان عمده، این منصوب است برای تکریم، منصوب است برای تجلیل. میگوید مرر تو به زیدن العالمه، میگوید اعن العالم، با اینکه زید مجرور است و عالم باید مجرور باشد، ولی شما منصوب میخوانید. این منصوب است بالمدح، مرر تو به زیدن العالمه، یعنی مرر تو به زیدن، کدوم زید؟ اعنی اون زید معروف به علم. اینجا که منصوب است به مد، نباید گفت نکته ادبی ندارد. اینجا هم همین طور است. راسخین در علم یا مؤمنین واقعی کسانی کیان؟ اعن المقیمین الصلات. و صلات از اون جهت که عمود دین است، به این قبلت قبل ما سوا، به این ردت رد ما سوا، شایسته این تکریم هست. و درباره خصوص نماز آمد است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب سایر عبادات هم همین طور است. این چنین نیست که روزه نهی از فحشاء و منکر نکند، یا حج نهی از فحشاء و منکر نکند. هر واجبی را که انسان عبادی است و انجام می‌دهد، جلوی فحشاء و منکر را می‌گیرد. منتها نماز یک خصیصه‌ای دارد که درباره نماز این وارد شده است. لذا جای ممدوح بودن و منصوب مت بودن هست، از این جهت منصوب شده است. بل مقیمین از صلات. درباره خود مسلمین گذشته از ایمان به مبدع و معاد مطرح هست، این دوتا حکم یعنی اقامه نماز و ایتاء زکات همیشه مطرح هست. در بسیار از آیات هست که شما به خدا و قیامت ایمان بیاورید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. یا مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و قیامت ایمان دارند و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در همون اول سوره مبارکه بقره وقتی از مؤمنین حقیقی سخن به میان می آید، اونجا هم باز می بینید از اقامه نماز و زکات مطرح است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. که این مما رزقناهم ینفقون شامل زکات واجب و مستحب خواهد بود. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا به نبوت عامه و خاص معتقدند، به مبدا و معاد معتقدند. در بین فروع دین نماز و زکات یاد شده است. یعنی فرمود متقین کسانن که یؤمنون بالغیب، این یک، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که، این بار نبوت عامه و خاص. دو، و بالآخرت هم یوقنون که مربوط معاد است، این سه. ولی در بین فروع دین فقط دو تا فرع ذکر شد، یکی مسئله نماز است، یکی مسئله زکات. و یقیمون السلام و ما رزقناهم ينفقون که اهم از زکات واجب و مستحب است. از این آیات در قرآن کریم کم نیست که در کنار اصول دین این دو تا فرع مهم ذکر می شود، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات. اینجا می فرماید که مقیمین صلات، کسانی که نماز را اقامه کنند و زکات را تأدیه می کنند و به قیامت معتقدند، ما اجر عظیم اینها را خواهیم داد. خب اگر چون چه این مقیمین صلات و مؤتون زکات عطف بر راسخون بشود، یعنی لکن مقیمین صلات و مؤتون زکات که واقعا نماز را اقامه می کردن و زکات تأدیه می کردن، به تو و قرآن ایمان می آوردن، چه این که به موسی و توراتش، به عیسی و انجیلش ایمان آوردن علیه السلام. و اگر خودش مبتلیه جمله باشد، اونگاه والمؤمنون بالله والیوم الاخر که عطف بر همین مقیمین الصلات و مؤتون الزکات است، مبتدا خواهند بود، اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر می شود. به هر تقدیر هم اون گروه کمی که عالم بودند با عمل و گروه کمی که به دنبال علمای واقعی حرکت می کردن، حق اونها محفوظ شد که اونها ایمان دارن بدون تعصب و در مسئله نبوت واقف نبودن، یعنی جز واقفی نبودن، و همین که اجر عظیم اونها را ذکر کرد. حالا برهان مسئله چیست؟ چرا اونها یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک؟ برهان مسئله این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نبی و نوح و نبیین من بعده. ما یه حرف جدیدی که برای تو نیاوردیم. اونا به چه دلیل اصلا به نبوت موسی و حقانیت تورات ایمان آوردن؟ به چه دلیل به رسالت مسیح علیه السلام و به حقانیت انجیل ایمان آوردن؟ همون دلیل درباره رسالت توی پیغمبر و حقانیت قرآن هست دیگر. مضمون اینها یکیست، راه اثبات اینها هم یکیست. اگر راه اثبات اینها معجزه است، اونها اقامه کردن، تو هم معجزه آوردی. مضمون اونها درباره اصول توحیدی و معارف الهی و دعوت به قسط و عدل بود، مضمون کتاب هم همین است. دلیل ندارد که اونها به تورات موسی ایمان بیاورند ولی به قرآن تو مؤمن نشوند، یا به انجیل مسیح علیه السلام ایمان بیاورند و به قرآن تو ایمان نیاورند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده. انبیایی که بین نوح و بین ابراهیم سلام الله علیه بودن خیلی در قرآن کریم مشخص نیست الا گروه کم، و قسمت مهم انبیا را که در این خاورمیانه زندگی میکردن انبیای ابراهیمی تشکیل دادن. حالا اون خاور دور یا باختر دور چه پیامبری بود از اونها خبری نیست. یقیناً هر جا بشر هست و فکری هست، ذات اقدس اله راهنمای فرستاد، حالا یا بالاستقلال و الاصاله یا نماینده های از طرف اونها رفتن. فبودن این من امتن الا خلافی ها نظیر. ولی هنگام نزول قرآن کریم رابطه بین این قسمت خاورمیانه، یعنی بین حجاز و عراق و ایران و این فلات وسیع و خاور دور و باختر دور قطع بود. اگر می فرمود ما برای کسانی که اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنن پیامبری فرستادیم، امتی بودن، کتابی فرستادیم، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ولی انبیایی که در این خاور میانه زندگی می کردن راه برای تحقیق بود. چنگی در سوره مبارک هجر می‌فرماید به اینکه ما بعضی از امت‌هایی که حرف‌های انبیا را نپذیرفتند اونها را به عذاب معذب کردیم، آثار اونها سر راه شماست. شما که می‌خواهید از مکه به شام سفر بکنید، این دو تا شهر عظیم که آثار باستانی هم هست، این نهمال به امام مبین. امام مبین اون بزرگ راه را میگن امام. فرمود این سر راه بزرگ شماست. شما وقتی از مکه به شام می روید اون راه فرعی رو رها کنید، اون راه اصلی، اون بزرگ راه رو که طی می کنید، دو تا شهر ویران شده از سر راه شماست، اونجا می بینید. اگر یک کسی آثار باستانی رو بشناسد می بیند که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونایی که متوسمن یعنی وسم شناسن، سیما شناسن، آثار باستانی می شناسن، می فهمن که سلاطین مقتدری در این سرزمین زندگی می کردن. بر تقدیر می فهمد به این که ما انبیای ابراهیمی و انبیایی که بعد از نوح بودن نازل برای هدایت مردم فرستادیم و همون افکار و همون علوم و همون معارف را با همون راه اثباتی یعنی اعجاز برای شما فرستادیم. دلیلی ندارد که اینها را نپذیرید. والحمد لله رب العالمين.